بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه اول دوره توانمندسازی گروه های جهادی سطح مقدماتی با موضوع مبانی و فلسفه اردو جهادی، استاد مطلبی پور، اسفند 1400.
اعوذ بالله السمیع العلیم من نفس و من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، سلامتی و تعظیم در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش برای اسلام و انقلاب و نظام و مملکت و عرض اسلام میتفه، سلامتی خودتون، خانواده محترم. نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین سراسر عالم، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیر، سعده، صنعا، داریا، نیجریه، قاراچنار، میانمار. حضرت آقا فرمودن قضای میانمار خواب از دهه 70 از چشم ما رو بوده. در سال 1400 شاید وجود داشته باشن بعضی هایی که هنوز ندونن در میانمار چه خبر و میانمار کجا آمد. مردم مظلوم بحرین انشالله به زودی زود قدس شریف دستان من و شما آزاد بشه. انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم. انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم که والله العلی العظیم نخواهیم توانست. انشالله بتونیم خدا به همون یه توانی بده، یه کمکی کنه، بلکه یه دست و پایی برای انقلاب اسلامی بزنیم. نیت بفرمایید بزرگوارو، نیت بفرمایید. برای ما مفهوم ظهور یه مقدار سطحش اومده پایین. الحمدلله برکت انقلاب اسلامی برای من و شما شاید یه وقتی ظهور مفهومش بشه دلار ارزون‌تر، مرغ بیشتر، گوشت بیشتر، نمیدونم شکر مثلا ارزون‌تر. اما برای خیلی از مردم جهان مفهوم ظهور مفهوم بسیار متفاوتی داره. برای مردم یمن ظهور یه چیز دیگه است. ما الحمدلله غرق نعمتیم، نعمت‌های معنوی حقیقی به تعبیر شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی، نعمت‌های حقیقی. ولی زای مقدار مفهوم ظهور برامون کم رنگه. اما برای خیلی جهات و عالم مفهوم ظهور یک مفهوم حقیقی است. فلزا نیت کنیم انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم. نیت بفرمایید بزرگواران. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
انشالله اگر لطف کنید، محبت کنید، منت سر ما بگذارید، همه گوشای موبایل رو حالت کاملا بی صدا قرار بدیم که وسط کلاس خلاصه زنگی تماسی گرفته نشه، حواس باقی فرض بشه، مخصوصا حواس بنده حقیر، چون متاسفانه آدمان که گناه زیاد میکنن خلاصه حافظه شون هم ضعیفه. بالاخره ما از همین رنجیم و خلاصه یه اشتباهی پیش بیاد خلاصه این مقدار دست و فضای بحث گم میشه. چی؟ خلاصه انشالله خدا کمکمون کنه بتونیم این وقتی رو که از شما بزرگواران میگیریم انشالله به احسن وجه دینش رو ادا بکنیم، هدیه کنیم به بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه و ام المصائب حضرت زینب کبرا. بازم سلام.
الله صل على محمد.
ما از خلاصه صبح اینجا هستیم، یه طبقه با شما فاصله داشتیم ولی یه کمی یه اشتباهی پیش اومد، به ما دیر خبر دادن اومدیم پایین. یه فکر میکنم 6-7 دقیقه بنده دیر اومدم. فکر میکنم توی 14 سال گذشته شاید یکی دو مرتبه من سری کلاس خلاصه بی حاضر شدم، ولی حقیقتا عذرخواهی میکنم، حلال کنید. فکر میکنم قرآن که ساعت 5 و ساعت 3 و تقریبا 6-7 دقیقه تمام شد، ما قرار بود اینجا محضرتون باشیم، 5-6 دقیقه دیر شد، غفلت شد، حلال کنید انشالله که ما رو میبخشید. ما بریم سر اصل بحث. ببینید بزرگواران، ما برای هفته های پیش که خب سطح بندی کردم از خلاصه خانم‌های خانه‌داری که مثلا یه گروه جهادی کوچیک که مثلا 3-4-5 نفره به عنوان گروه جهادی را انداختن، خلاصه بودن توی جلسات تا بالاخره رسیده به بالاترین سطحی که بزرگواران شما هستید. فلذا ما با مباحث جلسه قبل خیلی متفاوت صحبت می‌کنیم. من نقطه رو میبرم یه نقطه عمیق‌تر، بعد میرسونم به یک نقطه‌ای که واقعا مقدمش این مقدمه است، یعنی اصلا ربطی به بحث جهادی ظاهرا نداره، اما بدونیم کدوم نقطه رو ما توی جهادی میخوایم بزنیم. ولی این مقدمه رو از ما بشنوید، شاید اولش تعجب کنید که آقا این چه ربطی به بحث‌های جهادی داره، اما کاملا و اتفاقا اساسا وقتی جلسه بعد رو انشاءالله بشنوید میبینید که نقطه آغاز و اصلا تمرکز ما رو بحث حرکت‌های جهادی کجاست، تو بحث اردوهای جهادی و گروه‌های جهادی کجاست. پس من یک مقدمه یک ساعت رو عرض می‌کنم که به مراتب از اصل بحث به نظر من شاید حتی مهم‌تر باشه، چون اصل بحث زمانی واقعا میشه اصل بحث که جانشانیش اتفاق بیفته در دل واقعا اون پازل کلان و کلی. ببینید بزرگواران، خیلی مختصر بنده عرض میکنم این مطلبی که میخوام عرض کنم، اصلا این عرض کردم چون مقدمه است، فقط اشاره میکنم که جایگاه بحثی که ناظر به اردوهای جهادی و گروه های جهادی میخوایم بحث کنیم کجای انقلاب اسلامی. فلذا همه این گزارهایی که میگم از باب مثاله، وگرنه یعنی کلاس ما این نیست. هر کدوم از این خلاصه چهار بچه که من عرض میکنم خودش یک دوره آموزشی داشته و صوتاش تو کانال موجوده، یعنی استناد حرف بنده به اینه که اینا هر کدومش 3 روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب، خود این 3 تا بحث هر کدومش 3 روز دوره آموزشی داشته، لااقل در سطح مقدماتی، یعنی 9 روز بابت این 3 تا مقدمه بنده میخوام تو 1 ساعت و ربع این مقدمه رو عرض کنم، این 4 تا مقدمه رو عرض کنم که ما میخوایم فقط به عنوان یه گذرا ازش عرض کنیم امروز. پس پیشاپیش یه عذرخواهی میکنم که خیلی دارم مختصر عرض میکنم. امروز انقلاب اسلامی رو دارن با 4 عامل میزنن. انقلاب اسلامی دارن با 4 عامل میزنن. اولین عامل دارن ما رو با حکومت علوی و حکومت حضرت امیر مقایسه میکنن. دارن ما رو با حکومت حضرت امیر و حکومت علوی مقایسه میکنن. آقا سجاد یه ماجیک به ما بدن ممنون میشیم. بگید بچه ها بالا ببخش. آره بچه ها بالا ماجیک زیاده، یه ماجیک ما بدن ممنون میشه. همین تو همین کمد اینجا هم شاید باشه. مردم میگن آقا انقلاب کردیم، این همه شهید دادیم، اون حکومت علوی که میگفتن اینه، اون حکومت عدالتی عدلی که میگفتن اینه. ببینید با الان خدا وکیلی هر جایی که میریم تو متروپا میگذاریم، هر جایی که میگذاریم، مخصوصا من و شما روحانی یقمونو میگیرن، یه نخلش رو صورت و ماشه یقمونو میگیرن، میگن آقا اون وعده حکومت علوی که داده بودید کو، اون عدالت علی کو، اون حکومت علوی کو. میگم ان شاءالله امام زمان میاد درست میشه. میگه نه باید جواب پس بدیم. میگم ببین اگه بخوایم جواب پس بدیم واقعا بخوایم بیان بکنیم، بله حکومت با حکومت حضرت قابل مقایسه است. ببینید مردم هر اون چه که از حکومت حضرت امیر شنیدن از شخص علی ابن ابی طالب شنیدن، یعنی یک التقاطی اتفاق افتاده بین حکومت حضرت امیر با شخص، با عملکرد شخص علی ابن ابی طالب. مردم پاشونو میذارن تو صفات و حوزه علمیه تو شهرداری، یه سفره آنچنانی میبینن، میگن آقا این حکومت علوی که میگفتن اینه، این شمع بیت المالی که با انگوش خاموش میکردن شمع شخصی روشن میکردن اینه، آیا همه کارگزاران حضرت اینجوری عمل میکردن، یا حکومت حضرت اینجوری عمل میکرد، یا شخص خود فقط حضرت. اینا رو هم بندازید تکاش، یا خود فقط شخص حضرت. آیا مردم اطلاع دارن که 66 کارگزار حضرت توی 4 سال و نیم توی حکومت تو زرد از آب در اومدن؟ آیا مردم میدونن 19 تا از این 66 تا فقط به جرم اختلاس، که اگر 2 تا از اختلاس ها مثل عبدالله ابن عباس و زیاد ابن عبی رو بگذارید رو هم، درهم و دینارش رو تبدیل کنید به قیمت امروز، به اندازه کل اختلاس 43 سال جمهوری اسلامی نمیشه؟ آقا همه مردم با همدیگه تلاش کنن تاریخ رو شخم بزنن، به ما بگن در 4 سال این حکومت حضرت، حضرت چند کارگزار اعدام کرد، چند کارگزار دست قطع کرد. مردم یه تصوری دارن، فکر میکنن در حکومت حضرت امیر حضرت راه افتاده بوده، همینجوری شمشیر میکشید، دست قطع میکرد، سر قطع میکرد، که اون هیچ کس هیچ اختلاسی نبود، هیچ دزدی نبود، همه چیز در رفاه بود. ابدا اینجوری نبود. حضرت در 4 سال و نیم حکومت حضرت 80 بار یا جنگ رقم خورد یا درخواست جنگ کرد، مردم آسایش داشتند؟ ابدا اینطوری نبوده. هر اون چه که مردم از حکومت حضرت شنیدن، از عملکرد شخص علی ابن ابی طالب شنیدن. عملکرد حکومت و عملکرد شخص قابل قیاس نیست، قابل قیاس نیست. این رو نمیگیم برای که ضعف‌های خدای نکرده جمهوری اسلامی رو به چشم نیاد، نه ابدا.
اصلا فلسفه وجودی من و شما اردوهای جهادی، گروهای جهادی، پر کردن همین خلاهای ساختاری است. اگر همه ساختارهای جمهوری اسلامی به وظایف ذاتی خودشون به تمام معنا عمل می‌کردن، اصلا گروه جهادی معنا داشت؟ یعنی حتما یک نقطه‌ای در کشور، اگر یک نقطه آسیبی وجود داره که یک گروه جهادی داره راجبش عمل میکنه، مگه میشه تو کشور نقطه‌ای وجود داشته باشه که وظیفه و رسالت ذاتی یه دستگاهی نباشه؟ حتما هست. اما اون دستگاه داره خلع داره، اون دستگاه اشتباه عمل میکنه، یا ناخواسته یا خواسته. پس منکر اشتباهات نیستیم، اما سطح توقع مردم غلطه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه که همه استاد بنده هستید میدونید نهج البلاغه نهج البلاغه است، بخشی از صحبت های حضرت، همش که نیست، فقط 18 جا در نهج البلاغه حضرت میفرمان این کارا رو میخواستم بکنم نتوانستم. خب این چرا؟ بعضی از آرزوهای حضرت برای من و شما یه چیز خیلی عادیه که اصلا نمیتونیم هیچ جا به عنوان دستاورد جمهوری اسلامی حتی بیانش کنیم، ولی آرزوی حضرت بود، اصلا قابل قیاس است. بحث حکومت، بله، کل جمهوری اسلامی و مافیها، امامین انقلاب، گرد خاک پای حضرت امیر نمیشن، اما حکومت اصلا قابل قیاس نیست. اصلا ربطی نداره بین حکومت. حضرت امیر از مالک اشتر داشته که میگه مثل مالک نسبت من علی، مثل علی نسبت به پیغمبر، مثل من از نسبت به پیغمبر، تا کمیل ابن زیاد داشته، تا زیاد ابن ابی هم داشته. کمیل ابن زیاد آدم بدی بوده، ساده زیست، شمشیر زن، شهادت طلب، عالم، همه چی، اما یکمین صفحه نهج البلاغه حضرت شخصیت حضرت کمیل رو با خاک یکسان میکنه و آخرش هم میگه لعجزون حاضر، ببخشید ترجمه میکنم، لعجزون حاضر بی ارزه و رأیون متبر، بی فکر بی تدبیر، ولا مجزن عن امیره. کمیل نتونست امام زمانش رو کفایت کنه، نتونست. یکونیم صفحه نهج البلاغه نامه، همه ضمیراش هم قائده، یعنی نامه هم خصوصی به حضرت کمیل نزده، نامه رو سرگشاده به مردم زده. این کارگزار حضرت. شرح نهج البلاغه آیت الله خویی رو بخونید بین نامه حضرت به کمیل. آقا کمیل هم بوده تو دستگاه حضرت. اینجوری ببین، من به هر حالتی میگی وای میسم عکسمو بگی بعد
فیلمم،
نه فیلمم آخر، آره اون آخر، آخر اونجا بودی، باور کن نمیتونم، من شرمنده شما به خدا، ولی نمیتونم اون آخر که هیچ کس حواسش پرت نشه، مثلا من. آقا کمیلم کارگزار حضرته، تعارف که نداریم که، کارگزار حضرته، مالک داره، کمیلم داره، زیاد نبی هم داره. الان یه دونه کارگزار دست هشتم جمهوری اسلامی توی یه سفر خارجی توی یه پارتی مختلف میرخصه، خدا لعنتش کنه، خدا از سرش نگذره، اما مردم میگن آی حکومت علوی، آی کجا رفت بابا. کارگزار حضرت زیاد ابن ابی، من که اسمشو نذاشتم زیاد ابن ابی، عمه من که نیست که، شوهر عمه من که نیست که، نعوذ بالله. زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، تاریخ اسمش اینجوری صدا زده. چطوری من میگن آقای متعلقی پور، به اون میگفتن آقای زیاد ابن ابی، رسمن طرف زنازاده است، کارگزار حضرته. بعد تازه مردم ازش شاکی هم هستن، خیلی هم از دستش ناراحت هم، حضرت از بسته هم برش میداره، تازه میزدتش والی فارس، بدتر بزرگتر. آقا عبدالله ابن عباس کارگزار من، چی کاره حضرته؟ بله حضرت یه جاهایی هم با یه سری افراد برخورد کرده، خیلی هم جدی، اما یه جاهایی هم نتونسته برخورد کنه. حضرت با عبدالله ابن عباس که پسر عم خودشه، پسر عموی خودشه، چی برخوردی کرد؟ چی کار تونست بکنه بیچاره حضرت؟ مردم میدونید الان چی کار میکنن؟ آن قسمتایی که جمهوری اسلامی نتوانسته برخورد کنن با آن قسمتایی که حضرت برخورد کرده دارن مقایسه میکنن. خب این که خیلی غلطه. آقا اونجایی که جمهوری اسلامی برخورد کرده با اونجایی که حضرت برخورد کرده، اونجایی که حضرت نتوانسته با اونجایی که جمهوری اسلامی نتوانسته، بله خیلی وقت دیگه عادلانه است این قضاوت کردن. فلذا اولین اتفاقی که افتاده، مردم دارن با حکومت علوی 1400 سال پیش سر حکومت علوی 1400 سال بعد رو میبرن. عامل دومی که دارن باهاش انقلاب اسلامی رو میزنن، عرض کردم اگر کسی خواست به اینا مراجعه کنه، صوت کامل دوره 3 روزه چالش های حکومت علوی موجوده با ذکر اسامی تک تک افراد، کانالم موجوده، کسی هم خواست کتاب مطالعه کنه، ریزش ها و رویش ها در حکومت علوی، چاپ مؤسسه انتشارات داره، چاپ مؤسسه انتشارات امام خمینی، حضرت علامه اسماعیل یزدی خدا رحمت کنه این بزرگوار، یا کتاب عدالت در گرداب رو، اینا رو مطالعه کنه، سه تک تک افراد اسامی ذکر شده، تاریخ، همه چی اینا مشخص. استاد
این راه حل و تجویزش هم هست،
تبیین. ما الان صحبتمون فعلا با قسمت 4 مناظره گروه های جهادی، ما ناظر به گروه های جهادی قسمت چهارمش موضوع صحبت ماست که از دل گروه های جهادی ما چه توقع ناظر به انقلاب اسلامی داریم. ولی فعلا اینا طبیعی، اگر حضرت آقا 5 سال 4 سال از آقا ببینید 40 بیش از 49 بار در حوزه تبیین تخصصی ناظر به انقلاب اسلامی صحبت کرد، راجع به اصل تبیین صدها بار صحبت کردن، تبیین تخصصی راجع به انقلاب اسلامی 49 بار آقا در سطوح مختلف، که اگر عددشو بخواید ببین 49 تا عنوان کلان دارم میگم، و اگر تعداد تبیین ها رو بخواید بشمارید چند ده هزار تا شاید بشه. میگن آقا میگه تبیین برای چی داره میگه؟ آقا میگه بابا ما برخورد کردیم. آقا اینجوری نبوده بابا، حکومت حضرت این نیست. فلذا حضرت آقا ناظر به این قضیه میفهمن تاریخ حکومت نبوی و علوی را باید میلیمتری مطالعه کرد. ببینیم من و شما بچه بسیجی، بچه حزب اللهی، من طلبه، کیلومتری هم مطالعه نکردم چه برسه میلیمتری. فلذا جامعه هم که به طبع من و شما روشن میکنه، رسانه که دست من و شماست، مثلا فلانچی که دست من و شماست، کلاس آموزشی، کرسی دست، منبر، هر چی، ما تاریخ نگفتیم برای مردم. مردم واقعا فکر میکنن حکومت حضرت گل و بلبل بوده. یک عمر تو روزه شنیدن که آقا حضرت امیر با یه یهودی سر زره بحث شده، رفت پیش قاضی. طرف گفت که آقا مثلا تو شاهد بیار. بعد حضرت گفت آقا حسن هم هست، بعد غلام هم گفت شهادت حسن رو قبول نمی‌کنم. بعد حزب الله هم توی صورت خودش میزنه که وای حضرت مظلوم. اما یک بار این نفر نمیگه اون قاضی کی بود. خب قاضی القضات حکومت حضرته، منصوب خلیفه دوم، ابقا شده خلیفه سوم، حضرت تستش هم نتونست بزنه. کی؟ شورای قاضی، همون که فتوای قتل ابو عبدالله تو سر کربلا داد. چرا؟ ها؟ چرا؟ چون کسی نمیدونه، ما مردم نگفتیم. مردم فکر میکنن مثلا قاضی های حضرت همه پاکدست، کارگزار بی‌نظیر، همه چی گل و بلبل، هیچ فقیری نبوده. اصلا اینجوری نیست. آقا ما میگیم واقعیت حکومت حضرت رو بگیم. بله، عملکرد حضرت الگوه. اما حکومت حضرت که فقط خود حضرت نیست، حکومت به اون پهناوری که مصر یه بخش کوچیکیش بوده، مصر به اون پهناوری یه بخششه، ایران یه بخششه، فلان چیز یه بخش. آقا دیگه صدها اتفاقه، این همه چاره. ما میگیم آقا این باید بیان بشه، اینا جهاد تبیینه. ولی کلا اینا راه جهاد تبیین قسمت چهارم یه عملی میخواد که اون عمل از دل اردو جهادی در میاد. دو، ببینید من اینا رو واقعا برای 7 سال پیش برای گروه جهادی‌ها نتونستم بگم، تو ظرفیتش اینو خداییش عرض میکنم، نتونستیم اینا رو باز کنیم. چون ظرفش طرف میگن نگاهش به حکومت حضرت امیر هم بد میشه، به جایی که بیاد تحلیل بکنه میگه آقا چون میخوام، به جایی که بیاد بگه که آقا کارگزار حضرت بابا مثلا مردم الان چی فکر میکنن، مردم فکر میکنن حضرت آقا بالا نشسته بشکن میزنه آقا قبض شو عوض میشه، کن فیکون، اینجوری اذا اراده الله شیئا فلان، اینجوری نیست بابا. حضرت امام معصوم محدودیت هایی داره، خیلی بدیهیه. آقا مالک اشتر که داریم ازش صحبت میکنیم که انصافا مالک مالکه، قبول، انصافا مالک مالکه، یه جایی اونم نجیب بوده پاش بلغزه. بابا این ابو موسی اشعری قبل از اصلا جنگ صفین، ابو موسی اشعری فرماندار کوفه بوده، غیر اینه حضرت میخواد عوضش بکنه قبل از اصلا قضایای خلاصه اون وساطتگری و فلان از حکمیت، حضرت میخواد عوضش کنه، کی نمیذاره؟ مالک. بعد عذرخواهی مالک تو تاریخ هست، خب اینا هست، خود حضرت داره بیان میکنه، بعضها مالک هم عذرخواهی هم میکنه. خب مالک انسان معصوم که نیست، اشتباه هم میکنه. به ما تراز حضرت مالک و تراز خلاصه حضرت کمیل رو نمیخوایم بیاریم پایینا، ما داریم تراز انقلاب اسلامی و کارگزار حضرت رو میاریم بالا. مردم اگه فکر کنن آقا تراز اینه، همه جور میگردن، همه جور خودشون کار میکنن. تو قسمت چهارم عرض میکنم. اما دو عامل دومی که دارن باش انقلاب اسلامی رو میزنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با حکومت پهلوی. برای مظلومیت جمهوری اسلامی همینقدر کافی، برای مظلومیت انقلاب اسلامی که دارن با پهلوی مقایسهش میکنن. این 5 سال بزرگواران داریم تو دانشگاه با دانشجوها 24 ساعت با اساتید دانشگاه، خدا شاهد الی ماشاءالله با اساتید دانشگاه مناظره داشتیم، یک بار یک نفر نتونست یک خط حرفمون رو زیر سوال ببره ها، یک بار یک نفر. نمیگم هر جا بحث کردیم 300 400 نفر تو سالن همایش همه افراد حزب الله شدن ریش گذاشتن تا سر نافشون رفتن بیرون، نه، ولی یک نفر نتونست بگه آقا این حرف غلطه. اما تو موضوع تخصصی ما اسناد آمار روی پاورپوینت پخش می‌کنیم همه ببینن. برای شما الان گفتم موضوع صحبتمون اینا نیست، ولی من دارم میگذرم، میخوام به قسم چهارم برسم که اصل حرفمه. دقت، خدا میدونه اگر مردم یک ساعت در روز راجع پهلوی مطالعه میکردن، نه یک ساعت در هفته نه، در ماه نه، در سال والله نه، یک ساعت در کل عمرشون، در کل عمر. پهلوی رو به اسناد خود پهلوی، نه به اسناد جمهوری اسلامی ها، نه اونا رو هم به کنار، یعنی خاطرات اشرف پهلوی، فرح پهلوی، خاطرات فردوس، خاطرات سفیر بریتانیا تو سال 53 تو ایران. ببین یعنی نه انقلاب شده، نه طلب آخونده، نه اصلا جمهوری اسلامی تشکیل شده. سفیر بریتانیا انگلستان تو ایران کی؟ سال 53 منتشر شده چاپ لندن. مطالعه میکردن یک ساعت در عمرشون، والله دلیل از این جمهوری اسلامی بیمه بود، خدا میدونه بیمه بود. هیچ چیزی مردم اصلا از پهلوی نمیدانن، هیچی. یعنی اگر دو خط از معاویه میدونن، اگر دو خط از یزید میدونن، اگر دو خط از ابا عبدالله میدونن، از امیرالمومنین میدونن، دو خط از پهلوی نمیدانن. حتی کسایی که در دوره پهلوی زندگی کردن نمیدانن. چرا؟ چون دانستن ورود اطلاعات میخواد. زمانی که ترکیه بیختا بیخی گوش ما 800 تا نشریه داشته، کشور ما ایران 4 تا نشریه داشته، 4 تا، که دو تاش دولتی، یکیش خصولتی یعنی خصوصی دولتی، یه نشریه خصوصی داره، اونم با تیراژ 1000 نسخه در روز، 1000 تا دانه، 35 میلیون جمعیت. معلومه مردم نمیدونن اختلاس بوده. طرف میگه حاج آقا هر چی بود انقدر دزدی نبود. میگه حاج آقا اصلا ما نمیشیدیم دزدی بشه. میگم ببخشید از کجا می‌خواستی بشنوی؟ ماهواره بعد میگفت اینترنت بود بگه، کتاب برات چاپ می‌کردن، روزنامه خبر دزدی می‌زد، خودتو داری را میری. همین آدمی که بغل دستت الان دزدی میکنه، چهار روزی میگیرن تو تلویزیون نشونش میدن، اون موقع داره بغل دستت هم را میره، نمیفهمی دزدی کرده. کی بهت بگه که بدانی؟ بابا ما فیلم، اسناد، ببینید اصلا هیچ کدومش به اسناد جمهوری اسلامی نیستن. مسئول بازرس دربار شاهنشاهی داره میگه در سال 48 تا 53 زمانی که 6 میلیون بشکه نفت میفروختیم، دولت کسری بودجه آورد. کی؟ سال 48 تا 53 با 6 میلیون فروش نفت، 6 میلیون روزانه، تحریم نبودیم، فلان چی نبودیم، 35 میلیون بودیم، منابع هم داشتیم، همه چی کسی بودجه آورده. میگه دیدیم علتش اختلاس هاست، نشستیم اختلاس ها رو بررسی کردیم، دیدیم برای تشکیل پرونده اختلاس ها، اینا فیلم این آدم ها موجوده، برای تشکیل پرونده 24 هزار کارمند لازم میشه تشکیل پرونده بدیم. یا آقا اینقدر کارمند اصلا نداشتیم، بهمون ندادن بشیم تشکیل پرونده. گفت آقا بشینیم، تازه نه اختلاس های رده یک و دو نظام ها، نه 3-4-5 به بالا. میگه قرار شد اختلاس های بالای 100 میلیون تومن سال 48-53 که با 700 تومن طرف میتونست خونه بخره 400 متر. میگه آقا 100 میلیون تومن به بالا رو تشکیل پرونده دادیم، شد 1750 پرونده. اختلاس نبوده؟ چی؟ مردم از کجای پهلوی خبر دارن؟ یعنی چیش رو میدونن؟ آقا تورم، این تو دولت حسن روحانی زمین به آسمان دوخته شد، مردم تو این زمین و آسمان له شدن، مسکن ظرف 3 سال در کنار شهرها 4.5 تا 6 برابر، در شهرهای کوچیک 4 برابر حدوداً مثلا مسکن افزایش پیدا کرد. ما به کی بگیم؟ آقا فیلم شاه موجوده که داره صحبت میکنه، میگه آقا ظرف 8 ماه نباید مسکن 7 برابر میشد. مردم یادشونه؟ مردم میگن، میدونن، خبر دارن. چی بگیم به قرآن؟ الان مردم یقه امت ازولا میگه یا بچه ها تو سوری هزینه کنی، یا مشکل چیه؟ کل دنیا داره تو امنیت برون مرزش هزینه میکنه، مشکل چیه؟ میگه آقا ببین تو سوریه داری هزینه میکنی، ما خودمون فقیر داریم، بدبخت داریم، بیچاره داریم، مستضعف داریم، چرا این اونجا هزینه میکنی؟ میگه آها، پس قبول داری تو سوریه یه ظالمی هست، یه مظلوم، اما جمهوری اسلامی داره از اون کمک میکنه، قبول؟ میگه آره. یه خواهشکار چیه؟ میگه آقا فقیر، بدبخت، بیچاره. آها، میگه ببین اگه فرض کن یه لحظه، فرض کن جمهوری اسلامی خواست به ظالم کمک بکنه، باز حس تو نسبت به اون حکومت چی میشد؟ چند نفر از مردم میدونن تو جنگ ویتنام که دیگه افتضاح و آبروریزی تاریخ بشریته، هواپیماهایی که تو جنگ ویتنام برای بمباران مردم استفاده میشد ایرانی بود، حتی هواپیماهایی که استفاده نمیشد غیر ایرانی، هواپیمای غیر ایرانی که استفاده میشد سوختش رو ایران تامین میکرد. مردم میدونن؟ نه، اصلا کلی چیزا ندارن. اگر یک نفر تونست یک خدمت، یعنی با صراحت میگن اگر یک نفر تونست یک خدمت از دستگاه پهلوی پیدا بکنه ما همه حرفمون پس میشه. حاضر ها دانشگاه ساخت جاده فلان، یا آها به یه دقت کن یه گزاره داره. اگر شما تو جاده داری میری ماشین پنچرش، آها پنچرگیری میخوای پنچرگیری کنی دیگه، ماشین لاستیک پنچرگیری کنن تیوبلس چقدره؟ آقا 20 تومنه 25 تومنه. اگر این 20 تومنه رو 20000 تومن رو با شما 20 میلیون تومن حساب کرد، شما بازم ازش تشکر میکنی؟ بازم میگه خدمت کرد طرف به من؟ آقا پنچرگیری کرده خدمت کرد؟ نه آقا 20 میلیون حساب کرد، خدا لعنتش کنه. تک تک اقداماتی که شاه اصطلاحا برای مردم انجام داده، به استناد خاطرات اشرف پهلوی داریم صحبت میکنیم، برید نگاه کنیم، میگه آها اینو 16 برابر قیمت جهانی، فلانکی 27 برابر، این یکی رو 32 برابر، بعضی از خدماتی که برای ما انجام دادن به نرخ بین الملل 165 برابر قیمت جهانی، کشورهای دیگه با ما حساب میکنن. خدمت کجا خدمت؟ یک خدمت، اصلا دغدغه مردم ندارن. میگه آقا فیلم شاه میاد بیرون همین تیکش، آقا رفته زلزله طبس، رفته پیش مردم، خاطرات اشرف رو بخونید. ببین خاطرات من نیست، چاپ آمریکاست، پی دی افش موجوده، خودش رو منتشر کردم، ما که نکردیم. ببین داره میگه آقا شاه من چی بهش گفتم، تلفن زدم چی شد، بلند شد رفت طبس. ببینیم خیلی ساده است، یک دونه اسناد داریم صحبت میکنیم از جمهوری اسلامی. نگفتم آقا از اسناد لانه جاسوسی طرفی که ما کجا معلوم نبسته باشید به بیخریش آمریکا ها، اصلا داریم میگیم از خاطرات سفیر بریتانیا تو سال 53. یا هر چی بود اون موقع مردم دین و دیانت داشتن، مردم دین داشتن، مردم دیانت داشتن، یا جا هر چی بود حداقل دین مردم رو مثلا سر جاش بود دین مردم. سفیر بریتانیا میگه اگر این اتفاقاتی که در جشنهای هنر شیراز در حکومت بریتانیای کبیر میافتاد، مردم یک هفته حکومت رو سرنگون میکردند. ببین سفیر انگلستان داره میگه اگه این اتفاق فرهنگی میافتاد، بعد ذکر میکنه خاطره رو، ببخشید شرمم میشه باید بگم دیگه، میگه برای جشنهای خیابانی، تئاتر خیابانی در شیراز به عنوان این تئاتر خیابانی یعنی چی؟ یعنی چهار تا بازیگر که خیابان میسته همینجور شلوغداری مردم نگاه میکنن، میگه برای تئاتر خیابانی تجاوز کامل انجام میدادن. میگه اگر این اتفاق در حکومت بریتانیای کبیر میافتاد، اسم میاره ذکر میکنه همین تاریخ رو، همین خاطره رو، میگه مردم یک هفته حکومت سرنگون میکردن. تعداد دانشگاه ها با تعداد کاوارا و مشروب خوری ها رو بسنجید، تعداد فلانچی رو بسنجید، اصلا قضیه یه چیز دیگه است. ببینید بعد میگن که آقا اگر هر حکومتی 40 سال بهش خلاصه فرصت میدادی میرسید به همینجا، سد ساختید، آب ساختید، جاده ساختید، نمیدونم چیکار کردید. بگیم خب یه سوال واضح داریم، آقا یه منطق خیلی ساده، از این منطق ساده تر یعنی بچه ابتدایی منطق رو میفهمه، فقط گزارش رو بذارید تو معادله ببینید آقا چی در میاد، هر چی شما گفتید ما قبول داریم. سال 1357 یه غلطی کردیم انقلاب کردیم، قبول. آقا 40 سال قبلش میشه 1317، قبول. 40 سال بعدش هم 1397. در 1317 یه ایرانی بود یه جهانی بود، یه ایرانی 57 یه جهانی 57، ایران جهان. در 176 شاخص زیست انسانی، نگفتیم فقط موشک و هسته یا، در 176 شاخص زیست انسانی تمام آمارهای بین‌المللی راجع به ایران در سال 2017 موجود، آمارهای جهانی هم موجوده. نسبت ما با این آمارها چقدر بوده؟ آقا یه نسبتی هست به نام سرانه مسکن، طرف میگه آجا آقا من که با چش دیدم اون موقع آدم ها زندگی میکردن تو خونه 300 متر 400 متر 600 متر، الان همه قوطی کبریت، چی داری میگی؟ میگم آقا یه سرانه شاخصی وجود داره بین المللی، اصلا دست من نیست، به نام شاخص سرانه مسکن. اون موقع راست میگه 400 نفر آدم زندگی میکرد 400 متر، چند نفر تو 400 متر؟ آقا قبول داری یه پدر یه مادر یه پدر بزرگ یه مادر بزرگ و 7-8 تا دونه بچه، اگه هر کدومشون فقط یه بار ازدواج کرده باشن میشه 7 تا 2 تا میشه 14 تا، با 2 تا پدر مادر میشه 16 تا آدم، با 20 تا آدم تو 400 متر زندگی میکرد، خیلی راحت. میشه سرانه مسکن قبل انقلاب 27 متر 25 متر مربع بوده سرانه مسکن. الان سرانه مسکن بعد انقلاب رسیده به در کل کشور رو حدود 60-65 متر مربع. اینا حرف ماست؟ آمار بین المللی همون موقع که مثلا آمار انقدر بوده ما انقدر بودیم، جهان این بود ما این بودیم. آقا نسبت داره در 176 شاخص زیست انسانی ایران کجا بود جهان کجا بود؟ خیلی خوب 40 سال گذشت 1317 تا 57 آقا ایران رسید به چه نقطه ای؟ جهان رسید به چه نقطه ای؟ خیلی سال ساده است. 40 سال که فقط برای جهان 40 سال نبوده، تازه جنگ نداشتیم، تحریم نداشتیم، فلانچی نداشتیم، هیچی نداشتیم، هیستوریمون هیچ کارمون نکرده. نگاه میکنید در 176 شاخص زیست انسانی ایران نزول داشته، جهان اتفاقا صعود داشته. اما تاریخ ایران چیزی که نیست. ببینید اینا رو با استاد دانشگاه ما 6 ماه 7 ماه 7 ماه دوشنبه آخر هر ماه میرفتیم اساسی دانشگاه علوم پزشکی، یعنی همه دانشگاه علوم پزشکی هستن همینجوری از دماغ فیل افتادن. استاد دانشگاه با کراوات، من طرف یکیش مثلا شما را ذخیره کردم، عکس پروفایلش با کراوات، استاد دانشگاه عکس پروفایلش با کراوات. 46 نفر 6 ماه چش تو چش ما بودن، یعنی نه اینکه بگم درم بعد طرف بگه آقا نتونستم یقش بگیرم یه چیزی گفت فلان. 6 ماه 7 ماه یعنی ماه یک بار بنده دوشنبه آخر هر ماه میرفتم اسناد میدادیم، کتاب دادیم دستش، گفتیم آقا برو بخون، یک ماه وقت داری، ماه بعد بیا جلوی همه مردم اینطوری رو گفتی، آقا تو اشتباه گفتی. رفتم صندوق بین‌المللی پول نگاه کردم، بانک اقتصاد جهانی نگاه کردم، سازمان بهداشت جهانی نگاه کردم، آماری که تو گفتی دروغه. یک ماه فرصت داشت که برای ناظر به حرفی که من زدم تو ماه بعد بنده جلوی همه ضایع کنه، یک بار نتونستن این حرفا رو بزنه. به خدا دست جمهوری اسلامی پره، دست بچه حزب الله یا خالیه. بعد حضرت حسن نصرالله کتاب سعود 40 ساله گرفته دستش، داره از جمهوری اسلامی تو مجامع بین المللی دفاع میکنه. بعد هر جا میریم به طلبش بچه بسیجی رو پاس دارش، به هر کی میگیم، به بچهای صدا سیما، من رفتم 350 نفر از مسئولین صدا سیما بودن، مدیر شبکه بود، مدیر گروه تولید بود، فلان بود، همه نشسته. وقتی نشستیم واقعا تمام کمال داره میگیم، طرف میگه آج آقا اینا کجا بود؟ میگم لام از زمین، اینا تو آرشیو شما، شما قرار بود برای مردم بگی. اونم یه بچه حزب الله، یا ببین اون آدم نفوذی حتما نیست، الزاما لیبرال نیست، فلان نیست، یه بچه حزب الله یه مثل ما. آقا تاکید میکنه میگه برید بگید آقا تو متن درسی بیارید، تو فلان جا بیارید. نه اصلا کاری نداریم ما به جهاد تبیین. حالا بگذاریم، دقت اینکه لاغر معنویت بود. خدا حیف میاد از مطالب بگذرم، یعنی آدم اصلا تمام استخونش درد میگیره که آقا چرا ما رو با پهلوی او بیاد با یه جای دیگه مقایسه کنیم، یه ذره اینجوری گسته آدمونو کج کنیم، میگیم آخی کاش که راست میگی این یه مورد خوب بود با ما با پهلوی. دیماه 57 یعنی که دیماه 57 یعنی یک ماه و نیم دو ماه قبل انقلاب، زمزمه های حجاب اجباری به گوش مردم رسیده، یعنی مردم شنیدن آقا قرار حکومت آخوندا بیاد سر کار، اگر بیاد حجاب اجباری میشه، اگر بیاد حجاب اجباری میشه. در اعتراض به این خبر 7000 دختر برهنه، ببخشید فقط با لباس زیر فقط با لباس زیر در دانشگاه تهران تحصن میکنن. برید اخبار و روزنامه ها رو بخونید. اگه الان جمهوری اسلامی بگه آقا حجاب هیچ، هر کی هر چی خواست بپوشه بیاد بیرون، اما از حجاب اجباری نداریم، به هر به هیچ حدش نداریم، نه فقط مو، هر چی جوری خواست. 7000 تا دختر توی یه دانشگاه برهنه میشه؟ به قرآن به استاد دانشگاه لایکش میگفتن، گفت نه آقا معلوم که نمیشه. گفتم والله فاحشه ها تو جمهوری اسلامی پیشرفت کردن. پس رفت کردیم ما حجاب سال 8 هجری بر پیغمبر نازل شد، از نشانهای جامعه ایمانی که حجاب نیست، حجاب خیلی حکم مهمیه اما نشانه جامعه ایمانی نیست. بابا حجاب سال 8 هجری اومد، تا قبلش حکومت پیغمبر حکومت علوی نبود، حکومت نبوی نبود، حکومت ایمانی نبود، جامعه ایمانی نبود. بعد میگم برید تو رو خدا صوت جامعه ایمانی گوش بدید، ببینید چرا این حضرت آقا میگه ملت مؤمن ایران. بعد بعضیا چون شاخص دستشون نیست میگه آقا این انقلاب اسلامی دیگه چه مرسه دیگه اصلا خبری ازش نیست، آقا اصلا شور نزن. میبینیم دیگه 4 سال دیگه میبینیم بدینی رو خاصی راحت میبینی که آقا حجاب خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، واجبات دینه، اما شاخص جامعه ایمانی نیست. اگر شاخص اشتباه تعیین کرده، یهو دیدید توی سوریه دیدید داعشیه با شاخصای من و شما در میاد، میبینی آقا میشه جامعه ایمانی؟ به خاطر من به بعضی هم میگم والله 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 جنگ سوریه از جنگ صفین بصیرت بیشتر میخواست. تو جنگ صفین ولی نماز میخونه، ولی هم نماز میخونه، ولی حجاب داشت، ولی حجاب داشت، این قرآن میخونه اونم قرآن، این ولی همه چی یک. خب آدم میمونه. تو سوریه برعکس بود، جبهه خودی علوی های سوریه دارم میگم، آقا سر پتی، نماز که نمیخوندن، احکام که نداشتن، سر پا ادرار، سر پا مدفوع، خب همه چی سر پا، اصلا هیچی، شب تا صبح میزد میرفتید آهنگی سر جاش بود، این کشته میشد بهش میگفتیم شهید، اون بریه والله خشاب سلاحش هم میشد، سلاح میداخت همین قرآن در میگفت قرآن میخون. یه تحصیگار تو منطقه که از دست داعش در میگرفتی یه تحصیگار پیدا نمیکردی. با شاخصایی که بعضی ها دارن داعش میشه مسلمون، میشه جفه هم، بعد این ولیه میشه جنبه باطل. بابا یه دقیقه نگاه کن شاخص جامعه ایمانی چیه. آقا آقا آقای قن تاکید میکنه، بریم ببینیم. سال 1357 انقلاب شد، نه 1357 کی؟ بهمن. کی رای گیری کردن؟ از شانس بعدمون دو ماه بعد، فروردین 58. 35 میلیون ایران جمعیت داشت، 34 میلیون 800 خورده هزار نفر، 24 میلیون و 800 هزار نفر تو انتخابات شرکت کردن، 98.2% گفتن جمهوری اسلامی چی؟ آره. یعنی چقدر نفر؟ 24 میلیون نفر گفتن جمهوری اسلامی آره. کی؟ فروردین 58. آقا یه مدت بعدش یعنی شهریور 59 رسما جنگ شد. تازه از قاعده کومولو دموکرات از غرب و کردستان هم بگذاریم، شهریور 59 جنگ شد. از 24 میلیون نفر چند نفر رفتن جنگ؟ خیلی سوال سادهه. مگه نمیگن همه مؤمن، همه انقلابی، همه شهادت طلب بودن، حاج آقا دیگه همه از ارزش‌های انقلاب دور شدن؟ آقا انقلاب شده بیخ تا بیخش جنگ شده دیگه. بالاترین آمار از کسی که هولش دادن به زور کردنش تو جبهه، از اون راننده و سربازی که یقش گرفتن میشن باید بری جبهه، تا اون بچه بسیجی، ارتشی، سپاهی، هر کی داوطلبانه این 810 سالش وایستاد تو جنگ، از آشپز گرفته تا تکتیرانداز، از دیدبان گرفته تا تخریبچی، از هر کی به هم نفت بگی، بالاترین آمار میگه 950 هزار تا 1 میلیون و 50 هزار نفر رفتن جبهه. 1/35 جمعیت ایران، یعنی 1/35 میشه کمتر از 3%. در سال 94 آمریکا 186 اندیشکده تخصصی داره، 38 تا شورای اندیشکده داشتن، 8 تاش دیگه شاخن هیئت امنا. آقا تو سال 94 به گزارش اندیشکده استناد کردن که ایران 72 میلیون جمعیت داره. آقا فهمیدن اندیشکده بیانیه تخصصی دادن، گزارش تخصصی دادن، گفتن ایران در حال حاضر کی 72 میلیون جمعیت داریم، 7 میلیون نفر انتحاری داره، میشه 1/10. 1/10%. ما پسرفت کردیم تو شهادت طلبی؟ تو چی انقلاب اسلامی پسرفت کرد؟ تو چی؟ بله عقب ماندگی داریم، ما تو رو خدا یه لحظه دقت کنید، عقب ماندگی تا دلتون میخواد داریم. نمونش اینه که ما گروه دادی هستیم، میفهمیم ضعف داریم، اما عقب پهلوی تو رو خدایی که به داد انقلاب اسلامی برسه. تو تبیین میدونید بزرگواران جهاد تبیین مثل جریان چه برسه قضیه تحریف، اینقدر آقا میگه تحریف، اگه شکست بخوره تحریف، شکست بخوره تحریف، تحریف تحریف تحریف، بعد آقا تو بیانیه گام دوم میگه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی جهاد تبیین و امید آفرینی نیست. یه لحظه فرض کنین یه نفر به دختر شما، به پسر شما تماس میگیره، دختر شما دانشجوه، پسرتون دانشجوه جوانه، سرش تو موبایل تمام دغدغش ورژن پی اس و رنگ نوشابه و طعم دلسترش شده، یه نفر تماس میگیره میگه خانم فلانی، میگه بله بفرمایید، آقای فلانی بله بفرمایید، ببخشید من یه دقیقه می‌خواستم وقتتون رو بگیرم باهاتون صحبت کنم، دختر شما پسر شما میگه که ببخشید شما، یه حالا اجازه بدید حضوراً عرض می‌کنم خدمتتون، میگه خب موضوعتون چیه، باعث چه موضوعی، میگه اجازه بدید حضوراً عرض می‌کنم، میگه آقا خب نمی‌تونم من با شما قرار بذارم، من دخترم، من زیر بوته که بزرگ نشدم، آقا چرا نه، یه بار دو بار ده بار تماس، میگه من نمیتونم شما رو ببینم، میگه ببین خانم دختر من که نمیخوام برم خونه خالی، آقا من اصلا تو اتاق رئیس دانشگاه باهات صحبت میکنم، میام تو دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه با هم حرف میزنیم، یه کار واجب دارم باهاتون، ولی مهم بهتون بگم، آدم با شخصیت، بعد بالاخره طرف قبول میکنه، آقا تو دفتر نهاد میخواد با هم حرف بزنه، بعد 4-5 آدم با شخصیت میاد تو دفتر نهاد، میاد تو دفتر درسی دانشگاه، میگه ببخشید خانم دانشجو، آقای دانشجو، شما بزرگ شدی، شما به سنی رسیدی که باید واقعیت‌ها رو بدونی. حقیقتش اینه که شما فرزند این پدر و مادر نیستی، تو یه بچه سر راهی بودی، اینا بزرگت کردن. دانشجو میاد خونه، در رو میکوبه به هم، در رو باز میکنه با عصبانیت، پهنای صورتش خیسش، دست میزنه میگه مادر پدر چرا من نگفتی؟ بعد مادرش پدرش میگه چی باید میگفتم مادر، چی شده، چه اینجوری شدی؟ میگه چرا نگفتی من بچه شما نیستم، من به سر راهیم. مادر تو صورت خودش میزنه داد میزنه، گریه میشینه رو زمین، پدر پاش میلرزه. تو سن پیری پدر دست میگیره رو دیوان، میگه کی بدی حرف زده؟ میگه همه. میگه به قرآن دروغ مادم، میگه خودم زایدمت، خودم شیر بهت دادم، خودم بزرگت کردم. میگه نه. بعد پدرش میگه نه اینجوری نیست به خدا. میگه بیا بریم سر کوچه آزمایش بدیم. میگه نه آزمایشگاه از خودتونه. میگه بریم هر آزمایشگاهی تو قبول داری تو جهان بریم آزمایش بدیم ببینیم آقا راست میگن یا دروغ میگن. به خدا دارن به دروغ میگن، نه همه از خودتونن، همه دروغ میگن. بعد میگه بابا به خدا اینجوری نیست. میگه بابا مادر یعنی همه دروغ میگن، همین شما دوتا درست میگی؟ به هر کی میگیم آقا بره آمار نگاه کن، برو نگاه کن استاد دانشگاه، برو نگاه کن ببین دروغ میگیم یا نه. میگه نه آقا واضحه بدیهیه. اومدن پای کتاب گام تمدنسان QR کد گذاشتن، چون میدونن استاد دانشگاه ما موصلش نمیشه بره تایپ کنه آدرس ببینه آقا واقعا صندوق بنو نه پول هم چرفی زده یا نزده. اومدن پایینش QR کد گذاشتن، کافی دست کنه استاد محترم دانشگاه ما تو جیبش موبایل رو در بیاره QR کدشو بگیره اسکن کنه، فقط لینکش باز میشه ببینه هست یا نیست. میگه حاج مادری از بدیهیات صحبت میکنی، همه میدونن، چی رو برم تخفیف کنم؟ اینه. بعد میبینی اون دختر دانشجو، پسر دانشجو که بهش هست دادن تحریف هست، امیرالمؤمنین میفهمند روایت میگه اثر حرف از زخم شمشیر برنده تر، کارساز تر، گیرایش بیشتره، بدبخت تره، خیلی پدر آدمو حرف در میاره. دانشجو از فردا نه درس میخونه، میگه چته دست و پاتو بریدن، فکرتو کنده، مغزتو بریدن، چرا درس نمیخونه؟ نه حوصله ندارم. چرا نمیری کرکره مغازه رو بکشی بالا؟ چرا کار نمیکنه؟ چرا کار اقتصادی؟ نه حوصله ندارم. خاطر آقا میگه اگه تحریم شکست بخوره، تحریم شکست میخوره، فعال میشه دانشجو، بلند میشه، کار میکنه، امید داره، نخبه کشور ما کار میکنه. نه اصلا امیدی براش نمونده. اما عامل سوم بگذاریم واقعا برای مظلومیت جمهوری اسلامی همینقدر کافی که با پهلوی مقایسه میکنم. خدایا چی بگیم به قرآن؟ الله اکبر. عامل سومی که دارن جمهوری اسلامی باهاش میزنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته جهان.
راهش هم بفرمایدم
طبیعی؟
نه که میگه گوش نمیده چیزی طبیعی کن.
چرا 90% مردم گوش میدن؟ نگفتیم. ببینید به خدا مردم بد نیستن. آج آقا من یه خاطره بگم. سال 98 پارسال.
آجا
میبرشم. یه نکته بگم.
من بگم که تبیین و مبایت متفاوتانه این با اکثر مبلغین ما و اکثر بچه بودای ما شدیدش رو
قبول دارم.
غالبا
چند تا نکته رو در نظر داشته باشید. ببخشید کلامتون قطع میکنم. میخوام برسم به قسمت چهارم که بحثمون جهادیه. چند تا نکته راجع به فقط مد نظر داشته باشه. مردم میگن آقا الان مثلا آقا ما برای مردم میگیم گشنه‌شونه تو جیده بچه‌شون موندن بیان بشیم آمار بگیم. میگم آقا اشکال نداره. آقا قدم اول برای نخبگان که میتونی بگی. آقا استاد دانشگاه، پزشکی، پدرت، مادرت، اون آدمی که الان اون جوریه نه قبول. آقا لایه اول بگو. حداقل تولید رسانه‌ای که میتونی بکنی. آقا بذار هر کی خواست بشنوه. یعنی ببینید آقا من قبول دارم. اما اینو بدونید نگفتیم به همون راننده تاکسیش هم بگی به قرآن با ادبیات خوب به تعبیر آجاقا با شیوه منطقی قبول میکنه. ما 99 ببخشید پارسال دی ماه 99 پارسال تو این خلاصه دولت محدودیت های تردد بین شهری اینا گذاشته بود، میخواستیم بریم آقا این ور اون ور تبلیغ نمیتونستیم، ماشین مثلا به قول معروف جریمه میکردن. گفتم بیاد آقا استانداری مثلا مجوز بگیر. رفتیم همین استانداری قم کنار استانداری این سالمن جوانان اونجا مجوز تردد میدن. 4 صبح تو اون سرمای وحشتناک رفتیم تو صف 4:30 صبح. مثلا من که دیر رفته بودم مثلا 5 رفتم. کی؟ از آن مثلا 5:50 دقیقه. ما 5 رفتیم نیم کلی جمعیت تو صف واسه. که 8 صبح کارمندا بیان آیا مجوز بدن آیا ندن، مردم تو فشار تو ناراحتی، یهو جاده رو بستن، خیلی فشار سخت بود. به خدا اونجا همه داشتن فحش میدادن، همه بالا تا پایین نظام، اونه که فحش میداد، اونه که میگه خدا، اونجا وایسادیم تو کی 6 صبح تو سرمایی که آفتاب داشت، یه کم میمد بالا، تک و توکی که نماز میخوندیم میلرزیدیم، به قرآن نماز میخوندیم، تو صف وایسادیم نماز میخوندیم. بعضی ها شاید صحنه ها دیده باشن، تو اونجا که جمعیت مثلا شاید 200 آدم وایساده تو صف، دختر پسر پیر جوان، راننده وانت، راننده، همه قشر بدبخت بیچاره بود، مسئول که اونجا نبود که وایسادیه. اونجا وایسادیم شروع کردیم حرف زدن با مردم، بلند بلند طرف فوش میداد، من بلند بلند شروع کردم صحبت کردم، گفتم بشنوید آقا، بشنوید، قضاوت میخواد بکنید بعد شنیدن. به خدا مردم وایسادن گوش میدادن. یکی وسط حرف من یه فوش خیلی رکیک داد رفت، مردم بهش اعتراض میکردن، میگفتن ای راست میگی، بیا جواب حاج آقا رو بده، راست میگه. بعد میدونید مردم بدبخت چی میگفتن؟ میگفتن حاج آقا به قرآن اگه فحش میدیم، خدا میدونه حاج آقا دلمون درد میاد. اون یکی میگه من بچه‌م مریضه، اون یکی میگه اینجوریه، میگه بار میوه زدم داره خراب میشه، میگه حاج آقا نگاه نکن، به خدا ما قبول داریم، مردم خوبن، نگفتیم، ترسیدیم رفتیم گوشه رینگ. فضا مجازی اومد چهارشنبه های سفید راه انداخت، فلان فلان شده غربی، چهارشنبه سفید مرکز وزارت اطلاعات والله خودش به من میگفت، میگفت بالا از 3 تا 100شون رو که دستگیر کردیم، میگفت کلا 118 نفر بودن کشف حجاب کردن. بله 110 بار شاید یه نفر کرد، ولی نفری 118 تا دونه آدم بود. میگفت همه بعد یادتونه دیگه بچه حزب‌الله همه زنگ میزدن آقا انقلاب از دست رفت، کشف حجاب شد. با ما چی؟ مردم با ما چی فکر میکنید؟ به خدا مردم خوبن، نگفتیم. بگید آقا برای مردم بگید لااقل اثر جهاد تبیین میدونید چیه؟ قبول، اونوری اینوری نمیشه، ولی اینوری هم اونوری نمیشه، حداقل پای بچه حزب اللهی صفر میشه تو انقلابش. جهادکاری که داره میره اردو جهادی فکر نمیکنه آقا الکی انقلاب حالا یه چیزی شد، نه این 4 سال دیگه انقلابی نیست، نه، حداقل خاصیتش اینه که ریزشمون کمتر میشه اگر تازه دم جذب نشن، که خدا میدونه. من استاد دانشگاه داشتم که ساعت 1:30 شب بعد از کلاسمون که تموم شد جلوی همه بلند شد، اینا مستند ها، یعنی مثل اینجا بچه ها واسطاده بودن فیلم عکس فلان، آدم بلند شد که حاج آقا من 28 سال استاد دانشگاه جمهوری اسلامی بودم، میگو با طرف کندگی تو آمار رتبه های علمی نداشتیم صحبت میکردیم که شاید پیش رفته، گفت برای اولین بار افتخار کردم استاد دانشگاه جمهوری اسلامی، میگو رفتم آمارتون نگاه کردم دم درسته. نگفتیم به مردم آقا، نگفتیم، تکلیفمون ادا نکردیم. راهش اینه که به مردم بگیم با ده ها ادبیات، با ده ها روش و وسن و مسائل دیگه. گفتن فقط بیان نیستا، ولی لااقل کفش بیانه. به پدر خودمون، به بچه خودمون نمیگیم، به خواهر برادر خودمون نگفتیم، یه بار نرفتیم بهش بگیم.
خیلی وقتا حتی خود ما هم که میخواییم بگیم هم این آمار رو اصلا خبر نداریم،
نداریم. علی اصلش همین آز آقا من عرض کردم، آقا میگه کیلومتری، ما میلیمتری ها. انشالله خدا من شما رو هم ببخشیم. آقا ما عامل سومی که دارن باهاش انقلاب اسلامی رو میزنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته، مخصوصا خلاصه علل خصوص 8 کشور پیشرفته مثل ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه، سوئد، امارات. بدبختی جمهوری اسلامی ما رو با امارات مقایسه میکنن. ما آقا اشکال نداره، ما یه حرف ساده، یه منطق خیلی قشنگ آقا تو بیاناتشون دارن، خدا حفظ کنیم بزرگ، خیلی منطق ساده است. به خدا برای ما نمیفهمیم این نامه آقا به جوانان اروپایی مثلا چه ولوله‌ای میندازه، برای ما اینا ساده است، دنیا رو تکون میده، چون اینقدر دنیا بدبخت و بیچاره است، با منطقای ساده دنیا تکون میخوره. آقا یه منطق ساده گفتن، گفتن آقا ببین یه ایرانی هست، یه هر کشوری دیگه که بگی جهان، ما یه محاسنی داریم، یه معایبی، شکی توش نیست، من تو مناظرات دانشجویی فیلماش موجوده، یه اینجوری مربع میکشم میگم آقا این مربع مستطیل رو به وسعت کل کهکشان راه شیری، به کل وسعت جهان بشریت تصور کن، هر عیبی از دست اندازای آسفالت جمهوری اسلامی سراغ داری تا یه دکمه پیراهنی که رفتی تا خریدی کنده شد، هر چی بگی به عنوان انقلاب ایراد انقلاب اسلامی من قبول دارم. قبول آقا، بحثی که نداریم سر معایب، ما با عیب که دعوایی نداریم، میگیم کنار عیب حسنش هم ببین. دقت. کتاب خاطرات شریعتی از نگاه شریعتی زنش نوشته، من که نوشتم. اول من علت میگم به دانشجو و استاد دانشگاه، میگم من یه آدمی سراغ دارم اینجوری زندگی میکرد، سیگار با سیگار روشن میکرد. آقا این آدم بچهش رو گاز داشت سر میرفت میسوخ، حواسش نبود. آقا جورابش بعضی موقع ها به حدی بود میداد آدم مثلا چندشش میگه آقا اینجوری بود اونجوری بود، این آدم مثلا موهاش رو نمی کرد اینجوری بود، آقا زنش این میگه عجب آدم لجنیه. میگم ببین علی شریعتی ها، حاج آقا تا اینو میگیم بعد میگه که حاج آقا محاسنش هم بگو. میگم آفرین، خدا بابا تو بیامرزه. من میگم به حدی که شخصیت شریعتی رو میخوای تحلیل کنی همون مدل همونقدر منصفانه جمهوری اسلامی تحلیل کن. ما که حرفی نداریم. کی ما گفتیم دست انداز آسفالت خیامون نجز حسنمونه؟ کی گفت؟ آقا بانکمون ایراد داره، ما قبول داریم، آقا هم قبول داره. با ما کی وز از آقا منتقد تر نسبت وز موجود؟ کجا آقا سراغ دارید که قبول داشته باشه وز موجود؟ اما حرف سر چیه؟ آقا میگه آقا یه محاسنی یه معایب ایران داره، جهانم یه محاسنی داره یه معایبی داره. کار دشمن چیه؟ محاسن ما رو یا نادیده میگیره کلا میاره، خلاصه اصلا به چش نمیاره و معایبمون رو پررنگ میکنه و حتی اونایی که عیب نیست اصلا عیب میکنه. برعکس نسبت به محاسن خودش خلاصه بزرگ نمایی میکنه، عین جملات آغاز سابقه گام دومه، و معایب و کوچک نمایی میکنه یا اصلا نمیذاره کسی ببینه. ما میگیم آقا دنیا و ایران هر جفتش رو واقعی ببینید. آقا اگه واقعی ببینید دیگه اینجوری نیست تحلیل مردم، همه حرفی. آقا ژاپن قبول داریم، خودروش خوبه، مشکلی نداریم، ولی مگه اینجا مثلا موشک هوا میشه مردم چی توییت میزنن؟ خدا لعنت کنه فلانی چی توییت میزنه؟ میگه آقا مردم با موشک نمیتونن جهیزیه بچه‌شون تامین کنن، موشک گاز نمیتونن بزنن شکمشون سیر کنن، موشک نشد برای مردم شکم. میگم آها آفرین، همین حرف هم راجب ژاپن بزنیم. آقا ژاپن خودرو داره، همه چیش دیگه حله. اگر ژاپن واقعا اینجوری است که همه فکر میکنن، چرا سرانه خودکشی جوانانش تو جهان اوله؟ چشه یادم مشکلش چیه؟ والله شاید باور نکنید، سر کلاس استاد، سر کلاس دانشگاه دانشجو گفتم، یه دانشجو منشو گفت آقا حتما از خوشیه. گفتم خدا چقدر جریان تحریف کار کرده و انقلاب اسلامی جبهه انقلاب اسلامی کار نکرده که طرف تو تحلیلش به این نقطه میرسونه که آقا اگر خودکشی هم هست از خوشیه. گفتم جوون یعنی خدا وکیلی یه جوونی میره سر پل وا میسه بالا یه آسمان خراش وا میسه، میگه وای چقدر فضای من خوبه، چقدر اوضاع گل و بلبله، حیف جای دیگرون مثلا تنگ بشه، حیف دیگر از این فضا استفاده نکنن بهره من نشن، من جایی که نفر رو باز کنم دیگر رو استفاده کنن تا را خودشون اندازه پایین.
اگه مواد زده باشه
ببین خدا وکیلی این نیست. به چند نفر بگیم آمریکا 300,000 استاد دانشگاه کارتون خواب یعنی مفهوم بی خانمان تو گرم خانه ها زندگی میکنن داره، 300,000 استاد، 350,000,000 نفر جمعیت داره. آقا استاد دانشگاه تو ایران سراغ داری خونه نشته باشه یا لااقل مستاجر نباشه؟ بابا بی خانمان اینا آمار ماست. سوئد 12 سال ثروتمندترین کشور جهان شد. آقا برید وضعیت رو نگاه کنید، یه شرکتی وجود داره به نام شرکت ساب SUB، از قطعات میکرو، یه شرکت مکاترونیکه، یعنی از قطعات میکرونیکی میسازه تا کشتی ناو هواپیما. بعد بازاریابش در خاورمیانه داره چی میگه؟ به 7 زبان زنده دنیا مسلطه. تو واتساپ بهش تماس بگیر جوابتو میده، بهش ایمیل بزن آقا فارسی بهش جواب میده. ببین برای ما شاید این نه سایتی شاید اینجوری باشه، بابا دنیا داره با سایت تجارت میکنه، شرکت‌های تجاری همینجوریه دیگه، ایمیل میزنن به شرکت‌ها جواب میدن ببینیم هست یا نیست. میگفت من شرکت به علت عملکرد مثبت من بهم خودرو هدیه داد، خودرو هدیه داده. سوئد 12 سال شده ثروتمندترین کشور جهان شده ها. میگه اما به علت گرانی بنزین من نمیتونم بیشتر از هفته یک بار بازاریاب خاورمیانش، یه هفته یک بار من میتونم از خودرو استفاده کنم. به کی بگیم؟ به خدا نمیدونم به کی بگیم. امارات میگه آقا امارات رو نگاه کن آقا دیگه هیچ حرفی نمیخواد بزنه. میگم امارات رو مثل چی میمونه؟ امارات مثل این میمونه که من یه ماشین آخرین مدل آخرین سیستم بخرم تو حیات خونه کاگلی شما پارک بکنم، نفعش برای تو چیه؟ آقا سرمایه گذار خارجی، کسایی که از این سیستم استفاده میکنن همه گردشگر خارجی، تمام درآمد و عایدیش هم تمامش هم تو بانک خارجی سرمایه گذاری میشه. چرا میگم؟ اگر واقعا امارات آن چیزی هست که ظاهرش به چشم میاد، پس چرا ما تو ذریب جینی ثروت 70 خورده این کشور جهانیم؟ امارات 70 خورده یه بکی بگیم اما چرا این چند از ذریب جینی ثروت تو مملکت حرف نمیزنه؟ خب به کی بگیم؟ چرا هیچ اقتصاددانی بلند نمیشه حرف بزنه؟ خب چرا نمیگیم؟ میگم بابا تو رو خدا از پشت این برجه بلند امارات به پشتش نگاه کن، مردم رو میبینی به خدا؟ از کدام کشور بگیم؟ از آلمان، از سوئد، از فرانسه؟ از کجا بگیم؟ به کی بگیم؟ یا آج آقا شما فقط بانک تو نگاه کن که هیچ حرفی نمیخواد بزنی. میگم یه سوال ساده اجازه دارم بپرسم. میگم سود بانکی ما چند درصده؟ میگه آج آقا 18% اسمشه. به خدا تا 35-40% تو پاچه ملت میکنن. میگم خیلی خوب، اجازه دارم با نهایت اخلاق و تواضع از شما یا جامعه بپرسم آقا سود صندوق بین المللی پول چند درصده؟ من که حرف بدی نمیزنم، سوال دارم. سود صندوق بین المللی پول چند درصده؟ این که مال من نیست دیگه، مال همین 7-8 کشوره دیگه، مال ما که نیست، مال اینا. آقا چند درصده سود؟ بگید آقا 5%، 10%، 20%، چند درصده؟ به کی بگیم 2400% سود بانکیشونه؟ یعنی هر دلاری که به هر کشوری وام میدن، 1 دلار مردم باید 24 دلار پس بدن. اینا حرف ماست؟ بابا سند رسمی آمار جهانیه. والله بالله تعالی اگه منم یه صندوقی داشتم که 2400% ای آدم میگرفتم، به این آدم 1-2% سود بانکی میدادم. معلومه؟ معلومه؟ خیلی واضحه. به خدا همون 1-2% هم که ملتشون میگیرن حرومه. 2400%؟ اگر آقا هیچ لطفی به ملت ما نکرده بود، هیچ، یعنی فرض کنی آقا دستش رو شروع دستش نشسته بود، فقط چایش رو خورده بود، همینجوری نشسته بود، هیچ کاری آقا برای مملکت نکرده بود، برای انقلاب، برای مردم ایران، همین که آقا اجازه نداد تو این 40 سال، تو این 30 خورده سال ما از صندوق بین المللی پول وام بگیریم، برای کل مردم بسته. آقا 80 خورده کشور شما برید نگاه کنید در جهان از صندوق بین المللی پول وام گرفتن. قبلش مشخص شاخصهای توسعه اقتصادشون، بعدش هم مشخصه. ما اصلا نکته‌ای نداریم. ببینید بزرگواران، به خدا به حزب اللهیش میگیم، به حزب اللهی میگیم ببین تو 176 تا شاخص ببین که آمار جهانی بهش میگن شاخص زیست انسانی، تو 176 شاخص زیست انسانی تو همش با هم میدونستید ما جز 20 کشور برتر جهانیم؟ کی بگیم؟ کی باورش میشه؟ کتاب ایران 20 رو مردم باورشون میشه؟ چیکار کنیم؟ خب چیکار کنیم مردم باور کنیم به خدا؟ انقلاب اسلامی پر قدرت، به تعبیر آقا مظلوم مقتدر، مقتدر اومده جلو. به کی بگیم؟ 20 کشور؟ از تو 205 کشور جهان به چند نفر؟ به خدا یه حرفو نمیتونم به مردم بزنم، فقط دارم به قرآن رو شما میگم، گوش کنید. ببین همین 8 اندیشکده بود اینجا نوشتیم، اینجا همین 8 اندیشکده سال 96-97 این مال اون موقع از آمار 96-97 گزارش تخصصی داره که ایران در سال 2035 یکی از 5 قدرت برتر اقتصادی جهانه. به کی بگیم؟ به خدا. آقا 96-97 خورد تو سرمون، اشکال نداره، حقمون. آقا سال 92 7-8-10 روز قبل انتخابات حسن روحانی تو حرم امام آقا برگشتن گفتن اگر ملت ایران از آرمانهای امام و انقلاب برگردن، ملت ایران سیلی سختی خواهد خورد. خدا میدونه وقتی این صحبت بود بچه‌ها، من گفتم بچه‌ها ما انتخاباتو باختیم. گفتن چرا؟ گفتم آقا بی رفی حرف نمیزنه، به دلم بد افتاده. والله خدا میدونه به نظر من سیلی سخت نخوردیم، چون باید کارتون خواب میشونیم با این تفکر لیبرال این دولت. والله خدا به این شهدا اونا بهمون رحم کرد، سیلی خوردیم نه سخت. بابا ما نابود میشدیم، جهان میگو ایرانی دیگه وجود نخواهد داشت. حالا اشکال نداره 96-97 میگفت 2035، حالا خدا از دست نگذره، 7-8-10 سال افتادیم عقب، نه 10 سال شد 2045، ولی میگه جز 5 قدرت برتر اقتصادی جهان. ما نمیگیم، اونا دارن میگن تو 176 شاخص. ای کاش وقت بود دونه دونه از کشورها از این ور از این ور از این از گمرک میگفتیم، از فلان چی میگفتیم، بفهمید جنگ ترکیبی که آقا میگه چیه جریان. فقط یه نکته بگم یه وقت شبه نشده کسی تو رو خدا فرض نکنید آقا نمیدونم نفسش از جای گرم بلند میشد نمیدونم اگر اینجوری حرف میزد به خدا من مستجرم زن و بچه دارم میفهمم مرغ تنده نمیدونم میفهمم شکرگی بمیاد فلان چی اینا والله میفهمیم. فقط یه جمله بگم ببینید یه حرف داریم از وضع موجود آقا داری از وضع موجود دفاع میکنی خدا لعنت کنه کسی که از وضع موجود دفاع کنه. آقا میفرمان که اگه کسی به وضع موجود راضی بشه خانه به اسلام و انقلاب اسلامیه. چی گفتیم آقا؟ من قرآن به ما اجازه میده یک سالی وضع موجود رو راضی میشیم راضی بشیم. من از وضع موجود دفاع نکردم. نه یه بحث دیگه داریم به نام وضع مطلوب. حاجه خدا داره میگه وضع مطلوب. نه آقا میفرما ما در حوزه های مختلف با عدالت مد نظر اسلام فرسنگ ها فاصله داریم، با فلان چی فرسنگ ها فاصله داریم، ما در علم عقب ماندگی شدید داریم، ما با مرز علم در جهان فاصله جدی داریم، دیدار نخبگان همین یک ماه هم نیست هنوز. اینا میگه پس از وضع مطلوب هم من صحبت نکردم. پس چی داری دفاع میکنی؟ من فقط دارم از میزان پیشرفت دفاع میکنم. همین یعنی یه کلام ساده، چی بودیم چی هستیم؟ همین. آقا 40 سال جهان فرصت داشت دیگه، ما هم 40 سال فرصت داشتیم، اصلا حرفی نیست. ببینیم آقا شاخص رشدهای 176 گانه در جهان چیه؟ در 176 شاخص، نه یه شاخص، نه فقط خود رو ژاپن ببینیم اینجوری شد همه چیش، آقا مردم بهتر شد، تو چین وضع بهتره، آمریکا وضع کجاش چیش بهتره، بابا اینا رو یه ذره نگاه کنیم. حالا ببینیم آقا ایران هم رو به پیشرفت یا پسرفت نگاه میکنی، نمودار جهان منفی 205 کشور، ایران جز معدود کشورهایی که یه مقدار رو به رشد. برید نگاه کنم چی بگید در ضریب جینی شاخص توسعه عدالت، هر چی که بگید والا چی بگید کی باور میکنه؟ چون کسی که نمیره تحقیق کنه. بگذش یارو بگی برم، این کاش بحث بود. اما قسم چهارم
یه رو بیشتر نخ نده. الله صلی الله محمد.
از این جنس صلواته بود که تموم کنم. نه بگم چهار انقلاب اسلامی رو چهارمین عامل دارن با آرمان‌های خودش میزنن. آرمان‌های خودش آقا میگن آقا ببین شما که امیرالمومنین زدی برای اثبات خودت، آقا پهلوی هم بعد اصلا همه جهان سیاه‌سفید. خب آقا یه وعده های خودتون دادی، یه آرمان های امام به ما داد، یه وعده های آقا این داد اون داد، اونا گذارم اصلا اینا همه رو ولش کن، همه دنیا آقا سیاه. اینو بگو یا سه تا نکته است، یک دو سهش اینجا که ما اینی ما اینجا کار با اینجا داریم. نسبت جمهوری اسلامی به آرمان های خودش چیه؟ یک اولا که آقا بخشی از این بخشی ها ببین بخشی نگید آقا با همش دروغ، بخشی از این آرمان ها دروغه. آقا امام نگو ما رو رقم مجانی، نه آجا آقا گفته، نه ببین نگفت دیگه امام دیگه، برو سند بیار، نه آجا آقا گفت، این با داد زدن که نیست که، باید یه سندی بیاری، یه فیلمی، یه صوتی، یه عکس واقعی بیاری. ببین تو اگه حتی یه عکس آوردی که از زاویه دهان امام معلوم بود تو عکس های مختلف که امام داره تو سکانس های مختلف میگه آب برق مجانی ما قبول میکنیم، آقا نگفته امام، زور که نیست که.
یه بار گفته برای
بابا یه مصوبه داره دولت موقت بازرگان تو اسفند، اصلا امام تو بیجره رو جواب فقط نزده به کی بگید، یه صوت فرستادن تختی شده از امام این درون و دولت موقت تو اسفند آقا گفته که مصوبه داره آب و برق برای افشان مستضعف رایگان، امام هم داره نسبت به اون حرف میزنه میگه میخواهید آب و برق را مجانی کنید بکنید، مردم ما به این بسنده نکردن، مردم ما برای این انقلاب نکردن، امام داره تعرض میزنه. تازه بگم ما در قیمت حامل های انرژی تو جهان بین پنجم تا هفتم جهانی بیش بگیم. آقا اصلا تو دنیا اینجوری نیست قیمت حامل های انرژی، آب قیمتش الان از بنزین گرونتره، شما یکونیم با آب معدنی میخرید 6 تومن 7 تومن، آقا یکونیم لیتر بنزین میشه چند؟ میشه 4-5. کجای دنیا اینطوریه؟ آب بنزین نبینه. آقا ما معادن زیرزمینی داریم، حاج آقا دنیا که معدن نداره. میگم خب اشکال نداره، یه سوال ساده میپرسم، آقا ما نفتمون از کدوم جنس نفته؟ ما نفتمون ما پایین ترین کیفیت نفت جهان رو داریم، نفت برنت دریای سیاه، بالاترین نفت، نفت سبزی که آمریکا بیشترین ذخایرش رو داره، اصلا همش هم پلم کرده، یک لیترش هم استفاده نمیکنه. چرا؟ چون نفت داره زیر قیمت استخراج از کشورهای دیگه به دست میاره، آمریکا داره به سوریه پول میده بابت نفت، آقا خدا وکیل آمریکا به عربستان داره پول میده با طرف، به عراق داره پول میده، به کجا داره پول میده؟ کنگره 4.5 بود دیگه. ببخش من فکر میکنم تا 4.5 حداقل ما رو باید ببخش. بابا کنگره اومد یقه ترامپ رو گرفت، میگه آقا چرا قیمت حامل های انرژی رفته بالا، در صورتی که ما داریم کنگره شون داره مؤاخذهش میکنه، به تعبیر ما داره استیزاش میخواد بکنه، آورده بازخواست میکنه، میگه آقا ما داریم زیر قیمت استخراج نفت نفت به دست میاریم، چرا حامل های انرژی رفت بالا؟ بعد طرف تو ایران برمیگرده میگه آقا ما اون روز رفت نخوابیدیم، میگه ما اون دنیا داره نفتم براش استخراج میکنن مفتی اینجوری میزنن کف دستش، تازه داره اینطوریه. ما تو قیمت حامل های انرژی تازه اینی برید نگاه کنید، بخشی از این آرمان ها نازل به بخش آرمان ها عدد 40 سال رو بزرگ نمایی کردن، عدد 40 سال رو بزرگ نمایی کردن. آقا 40 سال از انقلاب گذشت چیکار؟ ببخشید ما رو پاورپوینت پخش میکنیم، رو عکس بهشون نشون میدیم، توی کانال هست مفصل میتونیم برید نگاه کنیم. میگم ببین یه تعداد پروژه هست من تو جهان نشونت میدم، تازه به صورت کنسرسیوم هم برگزار، یعنی کلی شرکت ها اومدن با هم دیگه مثلا پول گذاشتن، سرمایه گذاشتن، تشکیلات آوردن، تونل زدن توی یه کشوری، برج ساختن، 18 سال طول کشیده، 22 سال طول کشیده، پروژه های بزرگ جهان یه پل زدن 18 سال طول کشیده. بابا مگه شوخیه به آرمان ها ظرف 40 سال برسید؟ من الف بچه 38 سالمه، تو 38-40 سال یه آدم تربیت نمیشه جمهوری اسلامی به آرمان هاش به تمدن برسه؟ من رشته دانشگاه علوم سیاسی بود، این دیگه حداقل با استناد میگم، سال سوم رشته علوم سیاسی یعنی ترم 6 یه کتابی دارن جامعه شناسی مدنی، تو کتاب جامعه ترجمه است دیگه، میدونید دیگه رشته علوم سیاسی ما همش ترجمه است، اصلا وقتی به ما نداره، ترجمه محضه. تو کتاب اون جامعه شناسی مدنی نوشته دولت‌ها به 3 دسته تقسیم میشن، دولت‌های جوان، میانسال و کهنسال. بعد میگه جوان چه سنیه؟ این تا حدود 60 سال. میانسال 60 تا 130 150 سال، کهنسال بالای 130 سال میگیم. این بابا اصلا ما تو سن نوجوانی هم نیستیم به ادبیات دنیا، والله هیچ کشوری. آقا تو نگاه دوم میگه، میگه ببین کدوم اصلا کشور انقلابش بعد 40 سال باقی موند چه برسه به آرماناش برسه؟ انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب هند، انقلاب آفریقا، انقلاب شوروی، کجا کی رسید اصلا کدوم باقی مونده؟ فرانسه وقتی انقلاب کرد معترضیشون از سر راه برداشت، 40,000 نفر انسان بیگناه رو وسط خیابان با گیوتین سر زد. بعدم دولت فرانسه اجازه داد از پوست این معترضین کیف و کفش و کلاه بدوزن. تو رو خدا برید به مردم بگی 40,000 نفر معانده اصلا راش برداشته که به انقلابش برسه، اصلا به آرماناش برسه، اصلا انقلابش موند. بی بی سی رو میگه آیت الله قصرام، آیت الله قصرام، آقا جمهوری اسلامی قصرام، سال 67 قصرام. میگیم بی بی سی چند تا کشتیم؟ بی بی سی میگه 850 نفر دونه. بی بی سی میگه 850 تا تک دونه. بابا فرانسه 40,000 انسان، نه 850 تا آدم منافق که پوست مردم زنده زنده میکن، بچه را مینداخت تو آب جوش، نه قاتل، 850 تا منافق ما کشتیم، 40,000 آدم بیگناه با گیوتین تو خیابون سر زد، تمام عکس ها و مستنداتش موجوده که از پوست معترضین کیف و کفش و کلاه دوختن. بعد میگه آقا کو چه؟ عدد کمترین عدد واحد صبر بچه حزب الله باید 1200 سال باشه. چرا؟ چون 1200 سال هی داره تو دعاهت هی میخونه، هی رو پاش میزنه، هی میگه انهم یرونه بعیدا و نراه و چی؟ غریبا 1200 سال میگه ظهور نزدیک، یعنی کف عدد بچه حزب الله 1200ه. تاس میگه آقا تکی کار کنم انقلاب درست میشه؟ میگم 500 سال. میگه آقا جدی میگم؟ میگم 5000 سال. میگه آقا خدا وکیل شوخی ندارم؟ میگم 50000 سال. میگم کی به تضمین داده انقلاب ظرف 40 سال باید برسه به همه آرمانا؟ کی گفت ترم تمدن با ظرف 80 سال برسه؟ کی عدد تعیین کرد؟ انقلاب یه روز هم نبود که تموم شد، انقلاب مثل یه عملیاته بابا، یه 28 روز عملیاته، یه 65 روز عملیاته تا تمام بشه، هنوز انقلابه. کو انقلاب که یه تیکه نبود داره کنار که آقا فهمودن هنوز ما تو انقلابیم، تا تموم نشده که. آقا پروژه ساختمون ساختن مثل ترافیک، آقا چک کلنگ داره، میگه کو آب، میگه بابا صبر کن، بعد تازه بکنیم زمین، دوده بیاد، نمیدونم خلاصه لوله بزنن، بعد اون سه ماه دیگه بیا آب اونور لوله در میاد. میگه نه تا کلنگ داری کو آب. امام میگه انقلاب کردید، فکر نکنید همه چیز تمام شد، این تازه ابتدای کار هست. کمربندها رو محکم بزنید که هیچ چیز تغییر نکنه. ما کلا کمربند وا کردیم، شلوارم در آوردیم، لخت و پتی راحت خوابیدیم، فکر کردیم همه مردم باید کلا خودشون خود به خود از ناف مادرشون به دنیا میان، همه نمیدونم خلاصه با حجاب بشن، همه فلانچی بشن، همه چی فلانچی، همه چی گل بلبل، ما انقلاب کردیم، بگیم سوت بزنیم. ما کو چیکار کردیم؟ عمده جمع یه درصد، حالا عمده که جدی روحانیه نه، یه آمار کوچیک بدم یه دقیقه وقتم داره میده، نمیدونم چه کار کنم. ما در کشورمون 128,000 روحانی تبلیغی داریم. تبلیغی اینجا به مفهوم ملبس گرفته شده، یعنی هر کی ملبسه گفتن حتما تبلیغ میره، همه میدونیم خیلی هم ملبسن تبلیغ نمیرن. از این میزان 8,000 رسما ضد انقلابه. یعنی چی؟ یعنی در مدارسی درس میخونن که اینا رسما ضد انقلابه، مثل مدرسه سید صادق شیرازی، علی محمد دستار شیرازی و خیلی جای دیگه تو شهر مختلف داریم. 8,000 رسما ضد انقلابه. از این میزان 12,000 به علت کهولت سن یا بیماری های لاعلاج قابلیت فعالیت فرهنگی تبلیغی ندارن. 20,000 در مشاغل غیر مرتبط با روحانیت رفته مشغول شده. نه مشاغل مرتبطا، نه مثلا بره فلانجا، طرف نشسته فقط داره پرینت میگیره، نشسته نامه ثبت میکنه، فلانجا مشاغل غیر مرتبط. 20,000 نفر. بگذاریم سرتون در نیارم این ساعته مثل چی رو مخه ما، همینجوری 68,000 نفر ما اسمش روحانی انقلابی داریم. اگر به تعداد جمعیت تقسیم بکنیم میشه تقریبا هر 1300 خورده نفر یه دونه خلاصه روحانی، 30,300 خورده نفر یک نفر روحانی. تو اروپا به ازای هر 7 نفر یک کشیش داریم. به کی بگیم باورش میشه؟ آقا درده با شورای عالی حوزه صحبت دارن، میگن باید لااقل از لحاظ کمیت به جای برسیم که به ازای هر 50 نفر در کشور یه دونه طلبه داشته باشیم، یه دونه یه دونه یه دونه. یعنی اقلش همین الان هر روحانیت اگه کل این 128,000 تاش رو تقسیم بر جمعیت بکنید، یعنی 128,000 تاش اخلاق انقلابی، فن بیان، علم، عالم، همه چیز تشمیل باشه، میشه تقریبا هر 684 نفر. یعنی اگر همه چیمون تکمیل بود، هر یه طلبه الان باید نزدیک به 14 برابر ظرفیت خودش کار میکرد که تازه برسیم به عدد 50 تا به یکی. داریم؟ نه. اینقدر بلش کن بگذاریم. اما نکته سوم، اما عامل سوم که چرا به آرمان هامون نرسیدیم، اینجا دیگه حق با مردمه.
آبغندی بعد از کلاس بذارید آماده کنید این فشارا دیگه
اون بولا رو منصف کن آرامش
اما عامل سوم تو حوزه چهارم، اینجا دیگه حق با مردمه. اینجا مشکلی که ما به آرمانا نرسیم به ایکس و ایگرگ، مشکل کارگزاره. ما کارگزار تو تراز انقلاب اسلامی نداریم. ببین چرا؟ چون ما 40 سال همه تشکیلات تربیتی هامون دغدغه‌شون این بود که نیروی تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم. هیچ کس نرفت دنبال این که به جای نیرو مدیر تراز انقلاب تربیت کنیم. اگر رفته بودیم به جای نیرو دنبال، حالا این نیرو مدیر به شوخی میگم، اصلا بعضیا بگن آقا نه ما تو ذهن نیرو هم مدیر بود، ولی نیست به خدا. اگر ما رفته بودیم دنبال مدیر تراز انقلاب اسلامی حل شده بود. امام میگه ببینید بزرگواران، حضرت آقا میفهمن از بالاترین نقطه، آقا میگن بیش از 3 دهه هست که در محله دولت اسلامی گیر کردیم دیگه با صراحت، از بالاترین نقطه نظام تا پایینترین نقطه 3500 مدیر مان داریم، بالاترین تا پایین 3500 تا دونه. اگر ما مدیر تربیت کردن انقلاب اسلامی هر شد افتاد و سرش بی رفته بود، الان تو قله گیر کردیم یه چند مدیر بیانیم برمار هر شد. امام میگه، امامی که باید اولی باید این شخصیت شناسی امام بخونیم ببینیم امام بدون اصلا دلیل حرف نمیزنه. امامی که به احمد آقا میگه احمد بیانیه ما بگو از صداش ما فعلا نخونن، فعلا بیا رفته آشیب بیرون. امام احمد میگه رفته بخونن، میگه نه برگردون برگردون. احمد آقا نامه رو برمیگردن تو اون وضعیت، آقا نخون زنگ تلفن فلان این حرفا. امام میاد یه دونه کاما میذاره برمیگردونه، بعد احمد آقا میگه امام یه دونه کاما این همه دردسر. امام میگه احمد تاریخ نسبت به صحبت‌های من قضاوت خواهد کرد. اون امام میگه من اگر 10 نفر مثل شهیدان درزگو داشتم الان جهان زیر سلطه اسلام بود. 10 تا یعنی اینقدر، 1 2 10 تا الان جهان زیر سلطه اسلامه. یه همه ما گیر توی این هستیم که آقا بگیم داعش ما نیستیم، ما داعش نیستیم، داعش اسلام حقیقی نیست. بابا سلطه 10 تا چرا ما 10 تا اندرزگو نداشتیم؟ اصلا حواسون رو تربیت کنیم. امام سال 1350 کجاست؟ نجف. بدونید امام تو چه ترازی آدم میخواد. ببین بدونید از تو اردو جهادی قرار چه آدمی بکشیم بیرون. گفتم جایگاه اردو جهادی رو باید بدونیم، اون وقت میفهمیم کجای انقلاب اسلامی بهش گیره. بعضیا فکر میکنن انقلاب اسلامی گیر دو تا کیلومتر خط لوله آب کشیدنه. والله العلی العظیم برید آقا از لحاظ اقتصادی حساب کنید، اون دو کیلومتر لوله آبی که کشیدیم، این چه می‌دونم جوی آب لای رو بکردیم، اگه می‌دادیم به دو تا کارگر فلان از طرف فلکی بیاوردیم با یک دهم هزینه حلش می‌کرد. 80 تا آدم بار می‌کنیم می‌بریم اونجا، بیل کلنگ دست کلنگ می‌شکونه، هر جد بیلی هم می‌زنه دست پوسته دستش اوف میشه، بوخ میشه، نه فلان، بعد باشیم تا صبح بمانیمش که چی دوباره فردا بیاد کلنگ بزنه، پول غذا و اتوبوسش حساب کنیم، دو کیلومتر آب کشیدیم. به خدا موضوع اردو جهادی قرار مدیر سازه انقلاب اسلامی بکشیم بیرون، نه تو کیلومتر خط دوله آبا. حالا میگیم امام سال 1150 تو نجف به احمد آقا میگه احمد یه نفر یه خونه از وقف اسلام انقلاب کرده تو قم، قیمت بگیر به من بگو بهت میگم بفروشیم یا نه. احمد آقا خونه رو قیمت گرفته، نامه داره به پدر گرامی. به خدا بزرگ باران خاطره تولید نمیکنن مثلا جا خاطره ها، متن صحیفه امامه، محکمات اندیشه امامه. امام تو صحیفه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، احمد آقا نامه رو زده به پدر، قیمت خونه قطعانه بفروشم یا نه. امام در جواب احمد آقا بسم الله الرحمن الرحیم، احمد عزیزم سلام علیکم، مرقوم یعنی نامه، مرقوم بی تاریخ شما به دست بنده رسید، به این زودی از آخوندهای بی بند و بار شدی؟ زین پس ابتدا تاریخ را بر بالای نامه بنگار و پس از آن شروع به نوشتن کن، و اما راجع به منزل فلان طور. و السلام علیکم و رحمت الله روح الله موسوی خمینی. امام سال 1350 به احمد یه روحانی شیعه انقلابی 50 سال پیش، اصلا اردو تشکیلاتی نبوده، رسم جهاد نبوده، رسم خدمت، رسم هجره، اصلا هیچی، امام به احمد میگه آخوند بی بند و بار سر این که یه دونه تاریخ بالا نامش یادش رفته بزنه. چند تا آدم داریم سراغ داریم اینجوری تو این تراز به خودمون گیر بدیم، شب تو نماز شب بریم تق بزنیم تو صورت خودمون، عشق بریزیم، سر به مهر بکوبیم، وای خدای علف علف که چی از تراز انقلاب اسلامی افتادیم، اصلا ما تو این وادی نیستیم. امام سال 50 تو این تراز آدم میخواد. امام بیاد الان تشکیلات منشمال بیانه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، جواب آقای متعلی پور سلام علیکم، اساسا تأثیر و سلام علیکم و رحمت الله. فرینه یه جمله از آقا بگم تمام ببینید جلسه بعد. آقا میگه اگر دیدید نیروی شما فرد تحت امر شما از در اتاق شما آمد داخل و دیدید همه چیزهای آن سر جایش است اما یک دکمه پیراهنش باز است، بدانید بر روی این فرد نمیتوانید حساب کنید، چون در لحظه حساس کم میآورد. آقا من نماز شب خوندم، آقا من جنگیدم، آقا من فلان جو، آقا من دفاع مقدس رفتم، آقا من مدافع حرمو. ببین تو خیلی آدم خوبی هستی، ما 230,000 این مدلی فقط تو دفاع مقدس دادیم، میتونی شهیدم بشی، خیلی آدم خوبی هستیم، اما گیر انقلاب اسلامی رفت نمیشه. من 3500 تا دونه آدم میخوام از شما جبهه انقلاب اسلامی که با ما کار انقلاب رو ببرن جلو، نه فقط کار خودت شهید شی تموم راحت شی بری تو بهش طبقه 8م 20م 12م. انقلاب کارش حل نمیشه تو این تراز. ای کاش وقت بود تراز کار بذار اردو جهادی و پروژه های انقلاب اسلامی که نسبتش با انقلاب اسلامی نسبت امام و امته، یعنی خودجوش جهادیه، این آدم توش در میاد، این در میاد، یعنی قراره در بیاد، قراره در بیاد که انشالله حالا اگه رسیدیم و زنده بودیم، شما زنده بودید، رفتید پذیرایی خوردید، تو پذیرایی وسیط زنده موندید و فلان از این حرفا انشالله برگشتید، انشالله هستیم خدمت شما. آقای اخلاصنده رفتید 5 دقیقه از اون چیزی که من گفته بودم و 20 دقیقه از اون چیزی که شما فکر کردید دیر شد. آقا حلال کنید خودم آزو هر چی گفتم انشالله به امید خدا اگر باشه انشالله تو کانال هست، تو کانال صوتش، پاورپوینتش، کتابا، پی دی افش، همه چیش بود. راجع به اینا که گفتم آره هست.
کدوم کانال رو بچسب که سعی رو بگیریم. بس سر بشه که دیگه فایده نداره.
چی از آقا؟
کتابچه
داره. عرض کردم یعنی یه چیز آماده ای که یه ذره بخونی میلیمتری فقط مثلا به حد قطرش میلیمتری باشه. آقا گفتن میلیمتری منظورشون قطر کتاب نبودا. آقا گفتن میلیمتری منظورشون میلیمتری همه خطا رو بخون.
کانالش هم میگی.
آره MIQAT_ آره. حالا بعدا تخت پاک شد می‌نویسم.
سلام علیکم، خدا حافظ. خب دوستان یه پذیرایی بشن، یه 10 دقیقه رو به استراحتون شاره. کلاس دوم ما امروز در خدمت جناب سرهنگ ایلبگی مسئول مرکز حرکت جهادی کشور هم هستیم. دوستان سرگروه جهادی اگر سوالی تو جریان جهادی هم دارن، چند جناب ایلبگی داشته باشن. یه سلام.